ساعت 9 بامداد و وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. آیت الله خامنه ای میگوید معاشرت با بهائیان جایز نیست. ایران اعتباری 3.6 میلیارد دلاری در اختیار حکومت بشار اسد قرار میدهد. و دو سناتور ارشد آمریکایی از طرف باراک اوباما راهی مصر میشوند. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. آیت الله خامنه ای در سلسله فتواهایی که خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه آنها را منتشر کرده، معاشرت با بهائیان را جایز ندانسته و از این آیین به عنوان فرقه زاله یاد کرده است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین ترویج موسیقی و تدریس آن و تشکیل کلاس‌های موسیقی را، هرچند به گفته وی موسیقی حلال باشد، با اهداف نظام جمهوری اسلامی ناسازگار دانسته است. آیت الله خامنه ای همچنین اعلام ظلم مسئولین به مردم را، اگر به گفته وی موجب تضعیف دولت و فتنه شود، حرام اعلام کرده است، اما گفته است اعلام چنین ظلم‌هایی به مسئولان برای پیگیری اشکال ندارد. آیت الله خامنه ای سال 1371 از سوی جامعه مدرسین قم به عنوان یکی از مراجع تقلید شیعیان اعلام شد، اما برخی از روحانیون منتقد از جمله آیت الله حسین علی منتظری صلاحیت فقهی وی را برای صدور فتوا رد کردند. رؤسای بانک‌های مرکزی ایران و سوریه روز دوشنبه توافق‌نامه‌ای امضا کردند که بر اساس آن ایران یک خط اعتباری به میزان 3.6 میلیارد دلار در اختیار حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه قرار می‌دهد. به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه سانا، سوریه این امکان را خواهد داشت که بهای نفت خریداری شده از ایران را به شکل سرمایه‌گذاری‌های ایران در این کشور پرداخت کند. به گزارش روزنامه اشرق الاوسط، وزارت نفت ایران همچنین آمادگی خود را برای تامین نیازهای پتروشیمی سوریه اعلام کرده است. پیش از این طرفین بر سر تامین اعتباری به ارزش 1 میلیارد دلار به منظور برآورده کردن نیاز سوریه به برق، اقلام پزشکی، دارو و غذا به توافق رسیده بودند و محموله‌هایی از کالا به ویژه آرد از سوی ایران به سوریه ارسال شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از دو عضو ارشد کمیته نیروهای مسلح سنا خواسته است برای گفتگو با رهبران دولت موقت و مخالفان در مصر راهی قاهره شوند. به گزارش رویترز، سناتور لینسی گراهام روز سه‌شنبه تایید کرد که همراه با سناتور جان مک‌کین هفته آینده راهی مصر خواهد شد. سناتور گراهام میگوید که پیام هماهنگ آنها به حاکمان مصر این خواهد بود که کشتن مخالفان شباهت حکومت مصر به یک حکومت کودتایی را بیشتر خواهد کرد. چاک گل، وزیر دفاع آمریکا، و جان کری، وزیر خارجه این کشور، نیز در روزهای گذشته با همتایان مصری خود درباره ابعاد مختلف بحران داخلی مصر گفتگو کردند. وزارت دفاع آمریکا در گزارش دو سالانه‌ای به کنگره این کشور اعلام کرد که نیروهای مسلح افغانستان رشد کرده و نیرومندتر شدند، اما پس از خروج نیروهای ناتو در انتهای سال 2014 همچنان به کمک‌های مالی و آموزشی نیاز دارند. به گزارش رویترز، این گزارش می‌افزاید طالبان نسبت به دو سال قبل از محبوبیت و قدرت کمتری برخوردار است و مناطق کمتری را نیز در اختیار دارد، اما همچنان در مناطق روستایی از جمله در نزدیکی کابل پایتخت دارای نفوذ است. این گزارش همچنین این اتهام دیرینه واشنگتن را مطرح کرده که پاکستان گاه و بیگاه از مخالفان مسلحی که به نیروهای ناتو حمله می‌کنند حمایت می‌کند. پاکستان این ادعا را اما رد می‌کند. ناتو اعلام کرده است بعد از خروج نیروهایش از افغانستان به ماموریت خود در این کشور در ابعاد آموزشی و مشورتی ادامه خواهد داد. و اما مؤسسه علوم امنیت بین المللی یا ISIS در گزارش تازه خود از گسترش زیاد ساخت و ساز در سایت لیزری ایران در لشکرآباد خبر داده است. کار گسترش ساخت و ساز در این مرکز که در نزدیکی روستای لشکرآباد بین شهرهای کرج و هشتگرد قرار دارد، در سال 2008 میلادی 5 سال پیش آغاز شده و تا چند ماه قبل ادامه داشته است. بر پایه گزارش مرکز تحقیقاتی ایران، تا سال 2003 میلادی در لشکرآباد فعالیت‌های مخفی غنی‌سازی لیزری و اورانیوم انجام میداده. همکارم حسین قویمی در گفتگو با نصرت واحدی، کارشناس فیزیک اتمی در آلمان، ابتدا درباره این گونه فعالیت‌های هسته‌ای در لشکرآباد می‌پرسد. نصرت واحدی:
این کار رو در اوایل سال 98 در همین لشکرآباد می‌کردند، ولی به دلایل متفاوتی این مسئله رو کنار گذاشتن. ممکن است که کارهای تحقیقاتی در اون محل دوباره شروع شده
بر پایه گزارش‌ها مؤسسه علوم و امنیت در واقع می‌نویسه که دستیابی به فناوری غنی‌سازی لیزری می‌تونه ظرفیت غنی‌سازی مخفی اورانیوم رو به مراتب افزایش بده، اما به خاطر پیچیدگی‌های این فناوری هنوز هیچ کشوری موفق نشده از اون در غنی‌سازی صنعتی استفاده کنه. آیا فکر می‌کنید که ایران سرگرم چنین کاری هست؟
می‌دونید کسی که در واقع مخترع این کار هست یک انگلیسی هست به اسم پروفسور وارد که بنده با ایشون دوست بودم و در زمان محمد رضا شاه این آقا رو من دعوت کردم به تهران. میخواستیم در مورد همین کاری رو که وارد اون موقع شروع کرده بود در ایران یک جایی رو داشته باشیم که کار تحقیقاتی برای غنی کردن اورانیوم بکنیم، ولی بعد دوران این بحبوحه اجتماعی در ایران به وجود آمد. در نتیجه این کار در هر حال در اون زمان انجام نشد، ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم همون برنامه رو که ما میخواستیم انجام بدیم و اون برنامه رو قرار بود در دانشگاه علوم و فنون ارتش انجام بشود، اینها در لشکرآباد همون کار رو آغاز کردند، ولی بازده این کار زیاد نیست. اما اون چیزی که اهمیت داره به نظر میاد که مقدار کمی غنی کردن اون هم در سطح بالا این امکانش هست. یعنی اگر کسانی بخواهند مثلا اورانیوم غنی شده 90% به وجود بیارن در یه ابعاد بسیار کوچکی، این کار ممکنه و شاید هم در این جهت دارن اعمالی انجام میدن که اورانیوم غنی شده در سطح بالا تولید بکنه.
پس به گفته شما به مقدار کم امکان پذیر هست که از طریق لیزر اورانیوم رو غنی کرد؟
بله بله، این کار امکان داره، ولی در اون زمان پروفسور وارد یک حالتهای تحریک شده اورانیوم رو شناخته بود، آزمایش کرده بود که در اون سطح میشه اتمهای اورانیوم رو تحریک کرد و به وسیله نور لیزری اونها رو ناگهان از یه حالت به حالت دیگری برد و منچه امکان این که مقدار زیادی اورانیوم غنی شده 235 به وجود بیاد خیلی هست، ولی این در اون حد نیست که شما مثلا 10 کیلوگرم درست بکنین. خیلی خیلی به نظر من بعید به نظر میاد.
آیه پروفسور واحدی، به نوشته مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی مطالعه مقالات مربوط به لیزر که توسط به ویژه دو دانشمند ایرانی منتشر شده و مقایسه و مشخصات این دو نفر که اسمشون هم در این گزارش آمده نشون میده که ایران به ساخت لیزرهای پیشرفته‌ای دست یافته و مرکز لشکرآباد در کانون این فعالیت‌ها قرار داره. آیا میشه از نوشته‌ها و مقاله‌های دانشمندان در ارتباط با این مسئله پی برد به گوهر این ماجرای که ایران در حال استفاده از لیزر برای غنی‌سازی اورانیوم هست؟
این اصلا دو چیز متفاوته. یه وقت هست که شما راجع به اشعه تولید لیزر کار میکنید، این یه مسئله دیگری هست. یه وقت هست شما از خاصیت این لیزر استفاده میکنید برای اینکه در بعضی از اتمها اون که دارای ایزوتوپ هستن ایزوتوپ بیشتری از نظر کیفیت به وجود بیارید. این دوتا چیز متفاوته. در نتیجه اون اطلاعاتی رو که شما در انتشارات یک دانشمند ایرانی راجع به لیزر میخونید به هیچ وجه نمیتونه نشون بده که شما میخواهید از این دستگاهی که اینا برای تولید اشعه لیزر ساخته اند شاید قدرتش خیلی زیاده، توپ لیزری شما میتونید بسازید برای حتی استفاده های نظامی، اینها به هیچ وجه نشون دهنده این نیستن که این آقایون همون هایی هستن که با اشعه لیزر اورانیوم غنی میکنن. این امکان نداره.
نصرت واحدی، کارشناس فیزیک اتمی، به پرسش‌های همکارم حسین قوی پاسخ می‌داد. در ادامه این بخش خبری به گفتگوی همکارانم شهرام رفیع‌زاده و رضا ولی‌زاده در مورد مطبوعات امروز گوش می‌کنیم.
امروز روزنامه های جوان وابسته به سپاه پاسداران و روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، در گزارش ها و در حتی روزنامه کیهان در سرمقاله خودش خط و نشان تازه‌ای برای کابینه آقای روحانی کشیده و این دو روزنامه تاکید کردند که در مجلس شورای اسلامی جلوی کسانی رو که همسو با اصولگرایان نیستند خواهیم گرفت و اجازه حضور اونها در کابینه آقای روحانی رو نخواهیم داد. البته روزنامه جوان از قول علی ثمری که پیشتر ایشون مشاور آقای احمدی نژاد بود و دبیر هیئت عالی گزینش کشور، نوشته که سخنان اخیر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اتمام حجت با رئیس جمهور منتخب یعنی حسن روحانی و مجلس بود درباره بکارگیری چهره‌های اصلاح طلب یا چهره‌هایی که در اعتراضات سال 88 نقش داشتن. علاءالدین بروجردی دبیر رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم گفته یکی از شاخصهای رأی اعتماد دادن به وزرای پیشنهادی آقای روحانی این هست که این افراد در سال 88 در اعتراضات نقشی نداشته باشن. آقای حسین شریعت مداری نماینده آقای خامنه‌ای در کیهان هم در سرمقاله این روزنامه نوشته که رد صلاحیت یا در واقع رأی عدم اعتماد به برخی از وزرای پیشنهادی آقای روحانی هدیه‌ای هست که مجلس شورای اسلامی میتونه به آقای روحانی بده و از این طریق کابینه آقای روحانی رو پاکسازی بکنه از چهره‌های اصلاح طلب.
شهرام، بریم سراغ روزنامه جامعه جم که نوشته آغاز ترخیص کالاهای اساسی از گمرک با دخالت شورای عالی امنیت ملی.
بله، روزنامه جامعه جم امروز گزارش داده که سرانجام اختلاف میان بانک مرکزی و برخی دیگر از دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت صنعت معدن و تجارت کار رو به جایی کشونده که شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی یک مصوبه ای رو گذرونده که بر اساس اون حدود 2,500,000,000 دلار از کالاهای اساسی که در حال حاضر در گمرک‌های ایران هستند با ارز 1,226 تومانی وارد کشور خواهند شد. بانک مرکزی اعلام کرده بود که این ارز کالاهایی که در گمرک هست نزدیک 2500 تومان هست و بسیاری از این کالاها در جریان این اختلافات وارد کشور نشده بود و میلیون ها تن. روزنامه جامعه جم نوشته که کالا در حال حاضر در گمرک ها در حال فاسد شدن هست، چون دارو و مواد غذایی هم جزو این کالاهاست.
و روزنامه قانون هم گفتگوی کرده با علی جنتی وزیر پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که گفته برای پذیرش وزارت با پدرم مشورت نکردم.
بله، این گفتگو مفصل هست و برای کسانی که علاقه‌مند هستن به حوزه فرهنگ و هنر در ایران، به ویژه سینماگران، ناشران، نویسندگان و سایر هنرمندان خیلی قابل توجه هست. آقای جنتی در این گفتگو گفته که من با پدرم احمد جنتی که دبیر شورای نگهبان هست مشورت نکردم، اما به او اطلاع دادم و آقای احمد جنتی هم به من گفت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک وزارتخانه پرمشکل هست و اگر تو بتونی در وزارتخانه دیگری مشغول به کار بشی بهتر است. البته ایشون سیاست‌های تازه خودش رو اعلام کرده پیشاپیش. ابتدا گفته که من علاقه و ارادت فکری دارم، با آقای اکبر هاشمی رفسنجانی گفته که من با برخورد پادگانی در حوزه فرهنگ مخالفم. یکی از وعده هایی که آقای علی جنتی داده بازگشایی خانه سینما هست. در این حال گفته که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران رو هم که از سال 88 پلمب شده، ایشون گفته من بازگشایی خواهم کرد. و در مورد کتاب هم گفته که با بررسی و سانسور پیش از انتشار کتاب مخالفم و سعی میکنم که این برنامه ها رو اجرا بکنم. به هر حال وعده هایی هست که ایشون داده و با این یادآوری که گفته بهترین دوره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم دوره وزارت علی لاریجانی بوده.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
صفر صفر چهل و دو صفر دو 21 12 21 12 شماره پیامگیر رادیو فرداست و 2420-603-87-41-50 شماره پیامک گیر ما. منتظر نظرات، پیشنهادات، انتقادات شما هستیم. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود. با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.